رشد اقتصادی و همچنین مسئله عادلانه کردن توزیع درآمد می انجامد و همچنین اینکه ما رو ابزاری برای ما ایجاد میکنه تا بتونیم نرخ‌های مالیاتی رو در حد مقدور تعدیل بکنیم و فاصله های اون رو کاهش بدیم.
از آقای ایرانبندی برای توضیحاتشون سپاسگزارم.
دوستان، کارشناسان علوم اقتصادی معتقدند تأمین هزینه‌ها و بودجه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد از محل درآمد نفت کار درستی نیست و این موارد باید از محل درآمدهای دیگر دولت همانند مالیات تأمین و هزینه شود. آیا منطقی است که نفت این ثروت ملی را استخراج و صادر کنیم و سپس با درآمد آن مخارج جاری خودمان را تأمین کنیم؟ آیا بهتر نیست که درآمدهای نفتی صرف امور زیربنایی و بودجه‌های عمرانی شود و مخارج جاری را با اتکا به منابع داخلی و بر اساس توان تولید جامعه تامین کنیم؟ به نظر شما هر یک از بودجه‌های جاری و عمرانی را باید از چه محلی تامین کنیم؟
یک دانشجوی رشته اقتصاد فکر میکنید که محل تأمین بودجه های عمرانی و بودجه های جاری باید با هم متفاوت باشند یا نه؟
یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد هست. ناگهانید اگر در اقتصاد کشور ما با توجه به اینکه حجم عمده ای از درآمد ما رو درآمد نفت تشکیل میده، منبع تأمین درآمد بودجه جاری و بودجه عمرانی با هم تفاوتی داشته باشه، مطمئنا اگر در یکی از این منابع تأمین درآمد خلل ایجاد بشه، در اون بودجه‌ای که اون منبع از اون منبع تغذیه میکنه هم خلل ایجاد میشه و برای ما این غیر قابل گریز هست. این دست ما نیست که بخوایم جدا بکنیم بودجه جاری و بودجه عمرانی، نه دو منبع متفاوت تأمین بکنم، بلکه منبع درآمدی ما یکی است، جز این نیست. فقط منبع درآمدی ما در حال حاضر نفت بخش عمده‌ایش و بخش مالیات و بخش‌های دیگر انقدر قلیل هستن که برای اون نمیتونی برنامه‌ریزی کنی و اون رو برای درآمد ناخواسته باید برای درآمدهای غیر قابل گریزمون مثل پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت در نظر بگیریم.
به نظر شما نحوه تأمین بودجه های عمرانی و بودجه های جاری آیا باید متفاوت باشه یا یک محل باشه؟
بالا اینی که باید باشه یا نباشه رو
کدوم منطقی تره؟
منطقی تر اینه که نباشه. ولی خب چیزی که الان مشاهده
میریم، مثلا اگر ما نفت فروخیم همون نفت رو بیاریم خرج بودجه عمرانی بکنیم و همون نفت درآمد رو هم خرج بودجه جاری بکنیم،
نه اینطوری زیاد جالب نیست. ولی چیزی که ما عملا شاهد هستیم میبینیم که اینطوری هست. این تو
درستش چگونه است؟
درستش اینه که از راه های معقول و به جای خودش این بودجه تامین بشن. به فرض یکی از منابع اصلی ما بودجه که توی کتب اقتصادی ما میخونیم به عنوان تئوری، اولین محلش مالیات ها هستن، یعنی اصلا اصلی ترین محل تامین این بودجه ها. ولی خب چیزی که ما شاهد هستیم این مالیات ها کمترین درصد رو تو این بودجه به خودشون اختصاص داده.
در این فرصت از برنامه توجه شما رو به صحبت‌های سرکار خانم دکتر علی قلی درباره ثبات قیمت‌ها در اقتصاد جلب می‌کنیم.
هدف اقتصاد کلان ثابت نگه داشتن سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات و یا به عبارتی جلوگیری از تورمه. تورم توزیع درآمد رو ناعادلانه میکنه، زیرا در شرایط تورمی برخی از افراد زیان میبینند و برخی دیگر سود میبرند. البته تورم ملایم در اقتصاد از نظر بعضی از اقتصاددانان شرط لازم رونق و رشد اقتصادی است. با افزایش قیمتها در سال به میزان 2-3% سود بالا میره و سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه. و هرگاه در اقتصاد وضعیت اشتغال کامل موجود نباشه، اقتصاد رو به سوی این وضعیت میکشونه. لیکن باید توجه داشت که هرگاه قیمتها در سال بیش از میزان مزبور بالا بره، ثبات قیمت از بین میره و در این صورت افزایش درصدی قیمتها از افزایش درصدی درآمدهای پولی بیشتر میشه و درآمدهای واقعی کاهش پیدا میکنه. این وضعیت برای رشد اقتصادی سالم به هیچ وجه مطبوع نیست و دولت باید از شیوع تورم جلوگیری کنه. پس میتوان گفت که حفظ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات شدید در سطح قیمت‌ها از مهمترین اهداف سیاست‌های اقتصاد کلان میباشد و برای تضمین جوی مطمئن برای سرمایه گذاری و تأمین امنیت درآمد و اشتغال، حفظ ثبات قیمت‌ها ضروری است.
تشکر از خانم دکتر علی قلی. نکته‌ای در این بحث به عنوان جریان تورمی ملایم مطرح شد. البته منظور تایید یا رد این نظریه نیست، اما عده‌ای از نظریه پردازان اقتصادی معتقدند حتی وجود روند دائمی تورم ملایم در بلند مدت انتظارات روانی جامعه را به گونه‌ای شکل می‌دهد که همواره تورم خواهیم داشت و در نهایت این جریان شدت یافته و از کنترل خارج می‌شود. به هر حال توضیح بیشتر در این باره را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.
به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. با این امید که این برنامه توجه شما رو جلب کرده باشه، تا برنامه دیگر،
خدا نگهدار.
برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایعاتی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش.
شماسه می
رمزی ما. که حماسه می آفریند. ما می توانیم.
می توانیم
رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک.
می توانیم داستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به غایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
تو خنده ها تارامشه، رنگ صدات نوازشه، چی بین ماست که بین من و عشق قده آهم فاصله ای نیست. هر اتفاقی رخ بده بازم بین من و تو هیچ گله ای نیست. چشمای تو تعریفی از زیبایی بی حد و مرز، زیبایی تو فرصت نمیده نگاه من جز تو رو ببینه. هر جایی باشم، هر جا که باشی، عوض نمیشم، حالم همینه. میدونم که دنیا خیلی بیرحمه، رو قلب هر دیوونه ایش یه زخمه. ای کاش ترس جدایی با من که عاشقه میفهمه. تنهاییم با رها ترم کرد تا به غمم پا بندم، تو گریه ها میخندم. میدونم که دنیا خیلی بیرحمه رو قلب هر دیوونه ایش یه زخمه. ای کاش ترس جدایی با ما نبود، حال ما رو اونی که عاشق میفهمه.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
در خدمتون هستیم، امیدواریم همچنان همراه ما باشید. در بخش قبلی راجع به آلودگی هوا با هم صحبت کردیم. یکی از بخش هایی که به هر حال نقش داره در آلودگی هوا کشاورزی هست. سوزاندن کمتر زمین های کشاورزی میتونه کمک بکنه و به هر حال آنچه که مسلم هست، تشویق به استفاده از رژیم غذایی سالم میتونه در این بخش همه مردم را کمک بکنه به اینکه سالم زندگی بکنن و هوای سالمی داشته باشن. و اما شما شنوندگان گرامی هم بسیار مؤثر هستید در این وضعیتی که قرار گرفتید. عملیاتی کردن پشت بام سبز در ساختمان ها میتونه کمک بکنه در تلطیف هوا و هوای پاک. ضمن این که حالا گفتم هوای پاک، قانون هوای پاک متاسفانه اجرا نمیشه. اگه اجرا بشه شاید خیلی از مشکلات برطرف میشه. اجتناب از ورود به محدوده های مرکزی و پرترافیک شهر در روزهای بحرانی مثل همین روزها خیلی میتونه کمک بکنه. این یک راه حل فردی هست و استفاده از حمل و نقل عمومی که اگر به موقع باشه و زیاد باشه و معطلی نداشته باشه، مطمئنن مردم از این ناوگان بیشتر استفاده میکنن. حالا از شما دعوت میکنم با برنامه مهاجرت معکوس همراهی بفرمایید.
اینجا قراره از مهاجرت بگیم.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن اومدیم اینجا.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشن، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم. خانگی و
استقلالتایی خوبی که در این روستا بوده از شهر به هر چنین استانهای دیگر هم ما مهاجر داشت.
مهاجرت معکوس.
سلام.
خوبی؟
صبحتون بخیر.
آقای دادم که مرسی. کجا باید بریم؟
بریم سمت قرچک، خیابان رجایی، کارگاه خانم بوربور.
بریم؟
بله بله.
بریم.
فکر می‌کنی چند دقیقه دیگه میرسیم؟
یک ساعت دیگه میرسیم.
سلام خانم بوربور، خوبی؟
خوبه.
قربان شما، مرسی. ممنونم. پلاک 13 اصلا نیست.
ببخشید. بغل صابکاری علی. من اگر بدونم شما کجا الان تو خیابون رجایی هستین؟
ما دیگه خیابون رجایی تموم شد، اومدیم تو خیابون قرچک.
اول رجایی
هستیم.
ببخشید، باید برگردید به سمت بالا.
یه جا نوشته بود جلوبندی علی، شما گفتی صافگاری. همونه؟
بله همونه.
باشه.
قربونت برم.
مرسی، ممنون.
باشه،
ممنونم. قربون شما. خداحافظ. از همینجا میشه رفت. اکثرا پلاک هم ندارن آخه.
پلاک 82.
نکنه میخواسته به یه 130 برام از 13 فرستاده. خانم بوربور. آها خب بذارید من پیاده شم، شما هر جا خواستی پاک کنید. به خانه رسیدیم. کجا پلاک 13 آخه؟ سلام علیکم. خوبی شما؟ قربان شما، مرسی. من دنبال پلاک 13
میگردم. قربونت برم.
شما گفتید پلاک 13.
بله، ببخشید.
خونی.
من اینجا که پلاک نداره.
آره.
چون
بغلی هم 219ه.
ببخشید، شرمنده به خود.
ایما رو همکارم میگم خودم ما چشامونه. بعد جالب اینجاست یکیش پلاکش 2 بود، یکی پلاک 180 بود، بعد شد 2950. خوبی شما؟
قربونت برم. شما
ما رسیدی همزمان.
بله من بچه همو آیلاین داره درسشو میدم.
برخط
جان؟
برخط.
برخط
فارسیش میشه برخط.
برخط داره. بعد درسشو انجام داد، بردم گذاشتم مهد، اومدم سر کار.
الان جو محل کارتونه؟
بله.
خب خودتون رو معرفی کنین، اصلا بگین چند سنتونه.
من سارا بورور هستم، بعد متولد 27/7/50 هستم.
50.
بله.
ماشاءالله.
زنده باشی.
کارتون چیه؟
من تولیدی جوراب دارم.
چی شد وارد این حوزه شدی؟
والا من برای کسی کار میکردم، بعد دیگه
چند سال پیش؟
5-6 سال پیش کار میکردم، بعد 2 سال پیش دیگه 4 سال پیش تصمیم گرفتیم که خودمونم بزنیم این تولیدی رو. بعد شروع کردیم و دستگاه خریدم. و
با چقدر سرمایه؟
ببین من 6 تا دستگاه رو اون موقع گرفتم، مثلا دونه 3.5-4 تومن.
3 میلیون 4 تومن. الان چقدر شده؟
حالا فکر کنم 10-11 تومن دیگه. بعد
ای چقدر خوب گفتم، الان میگه دونه 100 میلیون.
نه نه اون 100 میلیونی رو نمیتونیم بگیریم. هست 120 تومن. کامپیوتری خیلی دوست دارم داشته باشم، ولی خب هنوز که پیش نیومده که بتونم بگیرم.
بریم داخل کارگاه ببینیم که بفرمایید.
ببخشید.
خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. یا الله بفرمایید. خب
همکارتون؟
نه همکارم داخل خودرو منتظر میمونه. خواهش میکنم.
یا الله.
سلام.
خسته نباشید.
سلام. سلام.
خسته نباشید.
سلام. سلام. حالتون چطور؟ خوبی؟
خوب هست. شما؟
این کارگاه ما یه کارگاه کوچولو.
همچی کوچیک هم نیست خانم
بور بود. بعد این هم کارکنا هستن دیگه.
مشوق شد که بیای تو این کار؟
من خدا بیامرز همسرم، چون من قبلا برای کسی کار میکردم، گفت کار برای خودت باشه راحت تری.
زمانی که راه اندازی کرده ایشون در قید حیات.
بله بله 2 سالم با من بودن، بعد از 2 سال دیگه ایشون فوت شدن.
خدا رحمتشون
قدرشون. ممنون. الان میبینی که کار انجام میشه، بازار نی به خاطر کرونا. مشکلات بازار رو داریم، مشکل جا به جایی رو داریم.
اومدید اینجا؟
بله.
علت جا به جاییتون؟
شورای قلنو گفتن که میخواییم اونجا رو اجاره بدیم به کارکنهای دولتی مثل اداره گاز، اداره برق. اونا
کارگاهتون مگه صنعتی نبود؟
نه اجاره بود از شورای اونجا اجاره کرده.
از شورا اجاره کرده؟
بله از شورا اجاره کردیم.
صاحبون شورا بوده؟
آره شورا بود. با ما همکاری نکردن، این شد که دیگه ما جا به جا شدیم.
حالا بهتر نشد براتون؟
بهتر شده.
روزانه چقدر تولید داری؟ ایشونو معرفی کنی؟
ایشون آقا رضا میزونکار دستگاه ایرانی هستن.
خب سلام علیکم.
سلام خسته.
حالتون چطوره؟
زنده باشی. خیلی ممنون.
صاحبکار یه خانومه.
خب به هر حال بعد دست به دست هم بدیم که یه لقمه نون حلال در بیاریم.
آقا سخت نیست با خانوم کار کردن؟
نه فقط صاحبکار خانومه، تمام پرسنل البته به جز بسته بنده همشون آقان. بعد ما بیشتر ایشون تو کار بازار و فروش ایناست، ما هفته یکی دو بار بیشتر ایشون رو نمیبینیم توی کار.
مدیر دیگه.
آره این مدیریت میکنه کاری که آخری. کاری که مربوط به کارگاه ما انجام میدیم، بعد کاری که مربوط به خرید و فروش و بازاریابی خانم بورگور انجام میده.
چقدر روزانه تولید داری؟
اینا روزانه از 90 تا 100 تن تولید دارن.
خب بعد اون وقت اینا جورابا همه پنبه است یا نه پلی‌استره؟
پلی‌استر هم میبافیم، پنبه هم میبافیم، بستگی به شرایط بازار داره اون و بستگی به اون درخواست مشتری داره. هر چی بخوام ما براشون میبافیم.
سنو سالدار ترین کسی که اینجا سیشونه؟
بله ایشونه، بخارکشه ما، اینا سیتوکش هم به اصطلاح.
یه چیزایی مثل قالب جورابه ولی آهنیه، اینا فکر کنم برق داخلشه یا اینکه
داخلشون 11ه.